بعد با هم دیگه صحبت میکنیم
درسته.
و بعد محورهایی که قرار مصاحبه انجام بشه و ایشون چنان با اخلاق بود، چنان خوش اخلاق بود که اصلا فکر نمیکرد که چهره‌ای که از این سید بزرگوار مثلا در اذهان عمومی مثلا صهیونیست‌ها ساختن با اون چهره، با اون باطنی که ایشون داره و من باش برخورد کردم اصلا زمین تا آسمون فرق میکرد. و شاید بشه گفت که آنچه که سید حسن نصرالله در به قول معروف بلای عام عنوان میکرد و به دل مردم میشست به خاطر این بود که اونها رو باور داشت و بر اساس باورها و اعتقاداتش با مردم صحبت میکرد
و خب همین باعث محبوبیتشون شده
بود. دقیقا همینطوره. خب من معمولا قبل از مصاحبه ها ما یه شعری داریم توی خبرنگاری که به خاطر این که اون کشور رو خوب بشناسیم و خوب بتونیم سوال بکنیم قبلش مثلا یکی دو روزش قبلش با مردم مصاحبه میکنیم، گفتگو میکنیم و نگاه مردم رو نسبت به اون حاکمیت، نسبت به اون رئیس جمهور، نسبت به اون رهبر بررسی میکنیم. و من تقریبا یه روزی با مردم صحبت میکردم، گفتگو میکردم با قشرهای مختلف و جالب این بودش که همه اونها بلا استثناء روی سید حسن نصرالله نظر مثبت داشتن و این برای من خیلی جای تعجب و به قول معروف جالب بود برای من. و من سوالایی که از این دوستان میکردم چند تا نکته اینو خیلی روش کار میکردم و میگفتن که همین تقریبا باعث شده که سید حسن رو خیلی قبول بکنن و قبول داشته باشن. میگفتن که تنها کسی که در دنیای عرب در مقابل رژیم صهیونیستی به طور واقعی ایستاده سید حسنه و این شجاعتش باعث شده که جوانان عرب به سمت او گرایش پیدا بکنن. دومی که آنچه که میگفت بهش عمل میکرد، یعنی حرفش با رفتارش و عملش یکی بودش. سومی که صداقتی که در برخورد با مردم داشتش.
بله.
و از همه مهمتر ساده زیستی که داشت و در اصل میشه گفت که طی 30 سال گذشته یکی از شما میدونید که یکی از ویژگی های یک سیاست مدار با تجربه و متشخص اینه که صبر داشته باشه.
درسته.
بله. داشته باشه. و ایشون اون رو داشت. چرا؟ شما نگاه کنید بیش از 32 سال ایشون در خفا زندگی میکرد.
بله.
در ملأ عام نبود و این زندگی بسیار بسیار سخته. وقتی که من ازش میپرسیدم که شما خسته نمیشی؟ میگفتش که من نگاه هم به این دنیا نیست، نگاه هم به آخرته. من چون به خاطر خدا دارم این سختی رو تحمل میکنم، گفت برام خیلی راحته. و اینا تقریبا میشه گفت شخصیت شهید سید حسن نصرالله رو از دیگر شخصیت های سیاسی که من باشون گفتگو داشتم تا به حال متمایز ساخته بودش.
یعنی دقیقا نمود صبر جمیل بودند ایشون.
دقیقا همینطوره.
و خب با توجه به این که شما از نزدیک برخورد داشتید با شهید نصرالله بزرگوار، خب ایشون یک شخصیت بزرگ بودن، جزو رهبران بزرگ و تاثیرگذار جهان بودن و قطعا تهدیداتی هم داشتن. آیا نگرانی بابت این تهدیدات وجودشون رو فرا گرفته بود یا صحبتی کردن در مورد نگرانی هاشون؟
بله، عرض کردم تنها چیم حتی ازش مثلا به بعض موقع سوالای خانوادگی هم ازش میکردم که خب مثلا شما با پدر مادر نمیدونم با دیگه اقوامت خواهرت چجوری ارتباط میگیری؟ خب همینجوری که شما اومدید. خودم من بیدید که من موقعی که خواستم برم اونجا تقریبا 4 تا ماشین عوض کردم که بخاطر اینکه رد ما رو پیدا نکنن صهیونیست‌ها و خدای نکرده از اتفاقی برایشون نیفته. من گفتم که من 4 تا ماشین عوض کردم. خندید گفتش که به شما خیلی احترام گذاشتن. معمولا اون کسایی که میان پیش من 6 تا ماشین عوض میکنن، 7 تا ماشین، 5 تا ماشین عوض میکنن.
بله، بله.
و جالب بودش. نگاه کنید، میگم من از طریق تلفن مخصوصی با پدرم، مادرم و قضیه بقیه اقوامم در ارتباط هستم. و جالب این که بهش میگفتم که خب شما وقتی که اخبار رو از کجا به دست میارید؟ گفت روزنامه ها رو مثلا برای من میارن. من گفتم که شما فکر نمیکنید که میمور مثلا خدایی نکرده این روزنامه ها رو مثلا دستکاری کرده باشن شما رو توی جریان فکری خاصی بندازن؟
بله.
گفتش که من تنها منبع خبریم هم مردم هستن، هم روزنامه ها هستن، هم نمیدونم به رادیو تلویزیون هستن و همه اینها رو من باید برآیند اینها رو من روش فکر میکنم. و بسیار جالبه که ایشون واقعا یکی از افراد بسیار بسیار ریزبی این بود. ما معمولا وقتی که با آدم ها مصاحبه میکنیم قبلش طرف خیلی دوست داره ببینه که مثلا ما رو چه محورهایی میخوایم بریم مصاحبه کنیم. اما مدتی که ما با هم دیگه با ایشون صحبت میکنیم، نیم ساعتی قبل از اینکه من با ایشون صحبت بکنم برم مصاحبه کنم با ایشون صحبت میکردم، هیچ وقت از من نپرسید که سوالاتش چیه، سوالاتتون چیه و راجع به چی میخواید صحبت بکنید. من ازش عذرخواهی کردم، گفتم که آقا سیدگر اجازه بدید ما یه مقداری خودمونی و بی پرده با هم صحبت بکنیم که این مصاحبه ما جذابتر بشه. ایشون به من گفتش که شما هر سوالی رو که دوست داری بکن و من هر جوابی که دوست دارم به شما میدم. و چنان با صلابت و راسخ به این سوالات من جواب میداد که انگار مثلا داشت پیام به صهیونیست‌ها میداد. یعنی من میخوام بگم که شاید یکی از مصاحبه های مهم، خب من با شخصیت مهم دنیا خیلی مصاحبه کردم و یکی از مهمترین اونها همین مصاحبه با شهید سید حسن نصرالله بودش که بعد خب در پایان مصاحبه هم که خب اینقدر خوش اخلاق و خوش برخورد اینا، انگشتش رو هم به من هدیه داد که من این رو هر وقت میبینم یاد اون چهره تبسم چهره به قول معروف خوش خلقش میندازه آدم.
بله خیلی هم عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای قروقی بزرگوار. اگر در پایان نکته ای هست که دوست دارید بهش اشاره بکنید؟ بله. و ما هم میدونیم.
بله. من فقط این نکته رو باید عرض بکنم که دیگه الان توی افکار عمومی به ویژه صهیونیست ها و شبکه های مختلف خارجی که طرفداری از هم تویلید و به قول معروف هم صهیونیست ها میکنن، تلاش دارن بگن که حزب الله پایان حزب الله بود وقتی که شهید نصرالله رو از دنیا برد، شهید کردن به قول معروف بمبارون کردن، به پایان حزب الله رسید. در حالی که زمانی هم که قبل از ایشون سید عباس موسوی رو که شهید کردن همین حرف رو میدادن، میگفتن که دیگه پایان حزب الله. دیدیم که سید حسن نصرالله 2 سال این پرچم رو نگه داشت و شک نکنید که این پرچم باز هم به قول ما برافراشته خواهد بود. چرا؟ چون به شخص این یک ایدئولوژیه، حزب الله یک مرام مبارزه که بر اساس تفکرات یکی از مولا علی گرفته. این چیزی که نیستش که یک مکتب سیاسی باشه با گرفتن یک آدم توریسیان اون رو برداریم کار قطع بشه. این ناشی از یک مکتبیه که شیعه هستش و اون در رأسش امام علیه و شما بینید که سید حسن نصرالله در نجف تحصیلاتش رو انجام داده بود و تو حوزه نجف درس خونده بود و خیلی به امام علی خیلی عبادت داشت و از همه مهمتر جمهوری اسلام ایران رو خیلی دوست داشت. من نیم ساعتی که باشون گفتگوی خصوصی و دوستانه داشتم خیلی دوست داشت ببینه تو ایران چه خبره. بعد نسبت به رهبری خیلی علاقه داشت و خیلی احترام می‌ذاشت به آقا و کلن بیشتر فارسی هم می‌دونید که بسیار فارسی کاملا مسلط بود. بله. خب ما تو مصاحبهمون به دلیل اون شرایطی که برام وجود داره مشکلات یا خودنه که نگن آرسن چرا زبان فارسی صحبت کردی، ایشون من فارسی صحبت میکردم ایشون عربی جواب من رو میداد توی مصاحبه. اما در مجموع شاید بشه گفت که یکی از کسانی که به ایران مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی ایران به طور واقعی عشق میوزید و دوست داشت و حاضر بود خودش رو فدا بکنه همین شهید سید حسن نصرالله بودش که یادش گرامی باد.
یادشون گرامی باشه. و خب جناب آقای قروقی بزرگوار خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و من میخوام که شنوندگان عزیز هم بخشی از گفتگوی شما رو بشنون با سید مقاومت که در خصوص حزب الله توضیح دادن و از شما هم خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارت.
خواهش میکنم.
آقای سید حسن نصرالله از اینکه دعوت خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو برای انجام این مصاحبه پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
اهلا وسهلا بكم.
آقای سید حسن نصرالله، شما نقش حزب الله رو در معادلات سیاسی منطقه چطور تعریف کردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مرحب بكم. اهلا وسهلا بكم.
اولا به شما خوش آمد میگویم.
طبعا حزب الله فی لبنان،
حزب الله در داخل لبنان تأثیر آشکاری دارد. در سطح منطقه‌ای یکی از جنبش‌های اصلی مقاومت برای رویارویی با اسرائیل و برنامه‌های صهیونیسم است و به تأکید این حزب نقش بزرگی بازی می‌کند. در آغاز سال میلادی 2017، اسرائیلی‌ها به صورت غیررسمی ارزیابی‌های خود درباره اوضاع منطقه و تهدیدات موجود را بیان کردند. آنان امسال حزب الله را به عنوان اولین تهدید یا دشمن اول اسرائیل خواندند، یعنی ما را در صدر قرار دادند. آنها پیش از این می گفتند حزب الله در کنار جمهوری اسلامی ایران، در کنار جنبش‌های مقاومت در فلسطین، تهدید راهبردی، تهدید مرکزی یا تهدید مهمی است. اما امسال حزب الله را در صدر تهدیدات قرار دادند. وقتی در برابر طرح صهیونیستی قرار می‌گیرید، قطعاً نقش مهمی در سطح منطقه بازی خواهید کرد. حضور در سوریه، حضوری در کنار دولت، ارتش و مردم سوریه و با هدف رویارویی با گروه‌های تکفیری و تروریستی است که در واقع در خدمت طرح آمریکایی اسرائیلی در منطقه هستند. این گروه ها از طریق مقابله با مردم سوریه در پی تحقق منافع آمریکا و اسرائیل هستند. در نتیجه ما در آنجا حضور داریم و با آنان مقابله می کنیم. در هر مکانی که بتوانیم کمک کنیم عمل می کنیم. ما بر اساس امکاناتمان تصمیم می گیریم و برای خود وظیفه بیش از آنچه که در توانمان است قائل نیستیم و حتی در حجمی فراتر از امکانات نیز نمی توان تأثیر گذار بود. قطعاً حضور حزب الله در میادین مختلف و همچنین حضورش در کنار مردم و مقاومت فلسطین موجب می شود تا حزب الله در مرکز معادلات منطقه‌ای حاضر باشد و این حضور هم تأثیر مناسبی داشته باشد. به همین دلیل ما خود را شریک دستاوردها و پیروزی‌هایی می‌دانیم که به خواست خدا و به ویژه در ایام اخیر به دست آورده است.
الحمدلله بدأت تتحقق خصوصا في الآونات الأخيرة.
امریکا و رژیم صهیونیستی جنبش حزب الله رو یک گروه تروریستی میدانند. پاسخ شما به اونها چیه؟
الاداره آمریکا هي
اولا معتقدم شایسته نیست تروریست ها در مقام قضاوت برای ملت ها بنشینند و دیگران را تروریست جلوه دهند. دولت آمریکا در رأس تروریست ها در جهان است. اسرائیل به طور کامل رژیم تروریستی است. رژیمی که کارش قتل، تجاوز، کشتار و اشغالگری است. در نتیجه ما آمریکا و اسرائیل را در مقامی نمی‌بینیم که شایسته باشند دیگران را تروریست بدانند یا ندانند، بلکه این ما هستیم که آنان را تروریست می‌خوانیم. حزب الله یکی از شریف‌ترین جنبش‌های مقاومت در این منطقه است. از سرزمین خود، ملت خود، مقدسات، کرامات، امنیت، خون و نوامیس ملت خود دفاع می‌کند. مهم این است که نگاه امت ما به حزب الله چه باشد. دیدگاه آمریکا و اسرائیل در این زمینه اهمیتی ندارد.
محور مقاومت قبلا شامل ایران، سوریه، حزب الله و فلسطین بود، اما الان عراق و یمن هم به محور مقاومت پیوستند. این یعنی گسترش محور مقاومت در منطقه. خب طبیعیه که مخالفان شما از این بابت احساس نگرانی بکنند. اولا شما چه پاسخی برای رفع نگرانی مخالفان خودتون در منطقه دارید و ثانیاً این که شما عمدتاً دنبال چه هدفی هستید و میخواهید که محور مقاومت نماد و سمبل چه چیزی در منطقه باشه؟
اولا این کشورها، این تشکیلات و یا این نظامهایی که از محور مقاومت حراس دارند، حراسشان بدون دلیل است، مگر اینکه بخواهند از اسرائیل، طرح صهیونیستی و طرح آمریکا در منطقه دفاع کنند. زیرا محور مقاومت هیچ فردی را هدف قرار نمی‌دهد. موضوع اساسی برای محور مقاومت و تمامی جنبش‌های مقاومت قدس و آزادی فلسطین است. اوضاع داخلی دیگر کشورها به ما ارتباطی ندارد. در هر کشوری مردم آن کشور سرنوشت خودشان را مشخص می‌کنند و برای دولت، نظام و کشورشان تصمیم گیری می‌کنند. اما نکته‌ای که در این روزها و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی و از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه است، اینکه کشورهایی پرچم عداوت با جمهوری اسلامی را بلند کردند. در واقع مشکل آنها با جنبش‌های مقاومت و با جمهوری اسلامی و با کشورهایی است که به این محور مرتبطند و کشورهایی خارج از اراده و خارج از طرح آمریکا به شمار می‌آیند. زیرا حاکمان کشورهای مورد نظر خدمتگزاران آمریکا هستند و همین امر مشکل واقعی است و مشکل دیگری در میان نیست. در هر حال ما همواره آنان را به گفتگو، همکاری، تفاهم، دیدار و مذاکره برای رفع نگرانی ها و تبیین حقایق فراخوانده‌ایم. اما چه کسی درها را برای شکل گرفتن چنین گفتگوهایی بسته است؟ سالهاست جمهوری اسلامی به عنوان محور اساسی در محور مقاومت میگوید حاضر است با کشورهایی که از گسترش محور مقاومت هراس دارند وارد مذاکره شود. به همین منظور معتقدیم منطق و حجتی برای نگرانی هایی که بیان می کنند، حتی منطقی برای نگرانی هایشان در یمن وجود ندارد. در عراق و سوریه نیز چنین است. همواره بشار اسد از آمادگی خود برای گفتگو و رسیدن به راه حل های سیاسی می گوید. ما در پی گفتگو و حل سیاسی در منطقه هستیم، اما طرف های دیگر شب و روز برای ویرانگری کشورها، ارتش ها و ملت های من تلاش میکنند.
الاطراف الاخرى هي التي تعمل في الليل وفي النهار لتدمير بلداننا ومجتمعاتنا وجيوشنا وشعوبنا هذه هي الحقيقة.
خب این هم از بخشی از گفتگوی جناب آقای قروقی بود با شهید و سید مقاومت که خیلی هم استفاده کردیم. واقعا صحبت‌های محکم و مقتدرانه ای بود که برای همگی ما میتونه درس بزرگی باشه. در این ساعت و در این بخش از برنامه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر محمد امینی، کارشناس مسائل سیاسی و فعال حوزه بین الملل، و میخوایم با ایشون گفتگویی داشته باشیم. درود بر شما جناب آقای دکتر امینی بزرگوار، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلام و ادب دارم خدمت شما مجری توامنطق خانم عج
و همه
شنوندگان محترم رادیو ایران. عرض تبریک و تسلیت دارم شهادت سیدحسن نصرالله سید مقاومت و همه همرسمانشون، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. خب با توجه به این اتفاقات و رویدادهایی که در این چند روز گذشته اتفاق افتاده و تأثیر شما بر تمام جهان داریم میبینیم، میخواییم از شهادت فرماندهان نزدیک به حزب الله صحبت بکنیم، فرماندهان حزب الله و جبهه مقاومت. تأثیر شهادت این فرماندهان بر مسیر مقاومت از دیدگاه شما و از دیدگاه حوزه بین الملل چیه و خب قراره به کجا ختم بشه این مسیر؟
از خواهم خدمت شما که من از دو دیدگاه این قصه رو بررسی کنم.
بله.
از دیدگاه یه قدری تاریخی بررسی کنیم. ببینید ما سرکارلی حضور ذهن دارید، از اول انقلاب اگر بخوایم نام ببریم 5 تا از رهبران بزرگ انقلاب ما رو جز حضرت امام باید بگیم: شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید دستقیب، آیت الله طالقانی و بقیه عزیزان که حالا صد از رهبران بزرگ انقلاب ما بودن. شما ببینید همین عزیزان شهید ما منظور میکنیم، یعنی ظرف 1-2 سال اول انقلاب اکثر بزرگواران شهید شدن و از دنیا رفتن و انقلاب نان از دست داد.
بله.
ولی ببینید انقلاب هیچ صدمی بهش وارد نشد و مسیرش محکم ادامه داد. یا حتی شاید بتونیم اسم ببریم، ما در جنگ خودمون در دفاع مقدسمون سگ خانم اکبر چند تا فرمانده رو میتونید نام ببرید که شهید شدن در میدون جنگ؟
شهید
باکری، شهید باقری، شهید چمران، شهید امت، خیلی از فرماندهان ما شهید شدن. در دفاع مقدس هم اگه خلالی ایجاد شد، محکم این مکتب، این باور، این اعتقادی که وجود داشت محکم پیش رفت، فرمانده ها شهید می شد، فرمانده بعدی پرچم رو به دست می گرفت و مسیر رو ادامه می داد. خیلی ما بکنم ده ها و صد ها فرمانده داریم که شهید شدن. شاید بگیم این اصلا به خاطر فرهنگ ایرانی ماست و باور ماست، ولی من اجازه بدیم در مورد بقیه محور مقاومت بررسی کنم.
بله.
شما اگه خاطرتون باشه شیخ احمد یاسین قبل از آقای حنیه در حال رئیس حماس بودن، ایشون
بله
ایشون شهید شدن، اون رو هم در واقع صهیونیست‌ها ترور کردن. داخل پرانتز بگم ما در واقع در 30 سال گذشته تقریبا میشه گفت اکثر فرماندهان مقاومت به فیض شهادت نائل شدن، یک افتخاری و چیزی که در واقع همه فرماندهان مقاومت در پی اون هستن. ببین شیخ احمد یاسین ترور شد، بعد از ایشون آقای حنیه در واقع مسئول حماس شدن. آقای حنیه تا روزی که بودن محکم کار رو پیگیری کردن. روزی که ایشون شهید شد به فاصله کوتاهی آقای سنوار در واقع جایگزین ایشون شد و کار محکم پیش رفت و خیلی هم بالاخره با همه تلاشی که داره علاوه بر همه اتفاقات که حماس از بین نرفت و داره کارشو انجام میده. خود این حماس، خود حزب الله سال 92 آقای صد عباس موسوی ایشون رفته بودن یک مراسم آمریکا، اگه اشتباه نکنم مراسم احمد راغب بود، در مسیر برگشت هلیکوپترهای صهیونیست ایشون رو هم ترور کردن. 32 سال پیش من اتفاقا همین روز داشتم نگاه میکردم، خیلی هم دوستان در فضای مجازی رو کار کردن، همون موقع صهیونیستا کار کردن که بله حزب الله از بین رفت، حزب الله تمام شد، حزب الله دیگه فرمانده نداره. به فاصله کوتاهی یکی از جوانترین فرماندهان حزب الله به ریاست حزب الله انتخاب شد که سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله. برایشون با 32 سال زعامت بر حزب الله، حزب الله به قدرت گرفت، نفر از یک گروه تبدیل به یک ساختار شد که در ساختار سیاسی لبنان، در ساختار در واقع مقاومت تونست خودشو در واقع یک سر و گردن رشد بده. ببینید این در واقع مکتب ماست، این باور ماست، این اعتقاد ماست که پرچم اگر دست یکی بیفته فرمانده بعدی میاد به دست میگیره و این رو ادامه میده. بله. و با شهید شدن یکی از فرمانده هامون این خط فکری و این جریان از بین نمیره. حالا هر چقدر هم صهیونیست‌ها تبلیغ کنن که بله سید نصرالله از بین رفت دیگه الان حزب الله، چه سید نصرالله چه بعضی از فرمانده‌هاشون، فرماندهان حزب الله که همشون به آرزوی قلبیشون رسیدن و توفیق شهادت نصیبشون شده، و خب ولی حالا صهیونیست‌ها میگن آقا شهید شدن و حزب الله از بین رفت، شما شک نکنید که حزب الله با نیروی جوان‌تر، با فکر جدیدتر حتما پیش خواهد و موفق خواهد شد. این از منظر اول. یک طابقه تاریخی که ما ببینید، علی‌رغم اینکه همه در واقع فرماندهان هم رفتن، چه در کشور ما، چه در حماس، چه در حزب الله، حتی در یمن همین اتفاق افتاد، وقتی فرماندهش میشه این بعدی سری اومد و کار رو جلو برد، این که این حتما این خط ادامه پیدا خواهد کرد و رشد خواهد کرد انشاءالله. اما از یک دیداد که میخوام عرض کنم خدمت شما، ما باورهامونم در واقع مژده فتح و ظفر درش وجود داره.
درسته.
اگه بخوایم برگردیم حتی به اوایل اسلام برگردیم، وقتی جنگ احزاب اتفاق افتاد، تمام احزاب مشرکین جمع شدن به سمت مدینه حرکت کردن. اون موقع هم خیلی بعضی از این منافقین، بعضی از این تستنصورها شروع کردن چیز کردن که آره ما حریف اینها نمیشیم، ما نمیتونیم مقابله کنیم. پیامبر اونجا وعده ظفر دادن و بعضی ها ولی شک و شبه هنوز هم ایجاد میکنن. آیه قرآن نازل شد، کسی که در واقع شماتت کرد کسانی رو که در وعده فتح و ظفر پیامبر شبه ایجاد میکنن. ما مثالش هم در همون سال اول بازم دفاع مقدس خودمون داشتیم، اون دولت ناکارمند ناتوانی که اوایل در واقع حمله بعثی ها به کشورمون بود، خاطرتون هست یه قدری در واقع حمایت نمیکرد از مرزنشینای ما، و بعد از این مرزنشینای ما من میخوندم خاطرات مردم خرمشهر رو، من بالاخره ریشه هم خودم در خوزستان و خرمشهر آدم شخصا دارم، خب علاقمند بودم و مطالعه کردم، میخوندم خیلی اوایل این نگرانی داشتن و کسی از ما حمایت نمیکنه، هیچ کی نیست که از ما پشتیبانی کنه.
بله
شما ببینید هم مردم استوار خرمشهر و آبادان مقاومت کردن و هم به لطف خدا بالاخره بعد از حالا اون کفایت و اینها که اتفاق افتاد، در واقع کشوری دوشاری انسجام میشد و تونستن الحمدلله ما دفاع مقدس رو پیش بریم و برای ما دفاع مقدس یک پیروزی بوده و هست. تمام اتفاقاتی هم که در این چند سال افتاده، همیشه این وعده فتح خانم عزیز، فقط ما وعده فتح در باور رو اینا ما رو نداریم، خود صهیونیست ها هم باور دارن که بعد از 75 سال 80 سال نمیخوام وارد چون اون چیزایی که دارن نگم جا شاید نباشه، اونها هم خودشون باور دارن احتمال زیاد نمیتونن ادامه بدن.
بله
در این چیزایی که خودشون دارن، حالا این که در واقع حتی دوستان ما هستن کتاب نمیسن در این زمین، اونها چه ریاضی چه در واقع حالا آساباتی که خودشون در اون آینشون دارن، اینها صهیونیست ها خودشون همین رو قبول دارن که به نمیتونن این روند رو ادامه بدن. حالا در بحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیش که گسترده است، ولی یک دونه من از این بخش صحبتم رو تو دونکچه بگیرم.
بله این در چند ثانیه اگر لطف کنید جمع بندی رو ممنون میشم. بله
یک، این باور زمین نمیمونه و ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. فقط این چون من بعدا دیدم بعضیش تکش و پی میکنن، اینها به افراد وابسته نیست و حتما ادامه پیدا خواهد کرد ان شاءالله. فرماندهان قوی تر محکم تر هم باید و با ایده های جدید تر. دوم اینکه ما باورمونه، متون دینیمونه، اعتقادمونه که فتح حتما اتفاق میفته. اگر صبور باشیم، اگر مقاومت کنیم، حتما فتح و ظفر اتفاق میفته. حالا بعد اگه فرصت باشه شاید بحث کنیم شرایط علتی این که ما میگیم صهیونیست‌ها نمیتونن ادامه بدن و انشالله فتح و ظفر اتفاق میفته، ولی حالا اگر
انشالله توی برنامه های آینده حتما در خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر امینی بزرگوار، چون ما باید برنامه رو به پایان برسونیم. خیلی استفاده کردیم.
من اجتماعی بله. رسالا بررسی کنم خدمت شما انشالله که
خیلی هم عالی
برای شنوندگان محترم برنامه شما بوده باشه.
زنده باشید. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر امینی بزرگوار. شبتون بخیر باشه و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار. مقاومت اسلامی ناب است، یک مسیر بی پایان است. مقاومت اسلامی به ما یاد می دهد مبارزه برای عدالت و آزادی تنها یک وظیفه نیست، بلکه یک مسیر برای رسیدن به کمال انسانی است. این مبارزه نه با سلاح ها، بلکه با ایمان، اتحاد و عزم راسخ پیش می رود. پس باید دوباره دستان اتحادمان را به هم دهیم و هم دل و همراه شویم و تا پیروزی از مسیر مقاومت خارج نشویم. زنده باد راه حق، زنده باد مقاومت.
ولا یا ایها السهاینا یا من سفکو دما عقادت المقاومه بالغدر يا من خافوا من المواجهة أينكم أنتم وأين الهرب معنا فوالله نقسم بالله قاسم الجبارين نحن أبناء المقاومة وأشبال الحرية في كل مكان وسفراء خزلائكم نعاهد الله سبحانه وتعالى مع إشارة معجزة من المرشد الأعلى لن نؤتيكم فرصة لتأخذوا أنفاسكم وترمشوا أعينكم ونحقق وعدا سيد المقاومة كما قال جابوا عموديا ويخلدون أفقيا لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
به دقایق پایانی این بخش از ویژه برنامه زنده باد مقاومت از این گروه کاری رسیدیم و سپاسگزاریم از شمایی که وفادارانه همراه برنامه ما بودید و صدای ما رو از رادیو ایران و ویژه برنامه زنده باد مقاومت شنیدید. عزیزان ممنون و انشاءالله اگر میخواهید که شنونده این برنامه و این گروه کاری باشید، فردا هم راست ساعت 18:15 تا ساعت 21 میهمان لحظات شما خواهیم بود. ای بیرق خورشید که الله نشانی، داری دل پرخون شده و روی سپیدی. هر بار تفعول زده ام نام تو آمد، ای نصر خدا نام تو دارد چه نویدی. گویا که در این معرکه از خون شهیدان تأیید شده روزنه صبح امیدی. از تاریکی شب میتوان به صبح امید رسید و صبح پیروزی از دل تاریکترین شبها رخ می نماید. پس زنده باد مقاومت تا پیروزی.